سلام، این 12th قسمت از پادکست سینما تئاتر آرتباکسه که در آبان ماه سال 99 منتشر میشه. آرتباکس پروژه غیر دولتی و غیر انتفاعیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر رو از زبان خودشون میشنویم. فایل تصویری این پادکست و صدای کامل مصاحبه هم در سایت آرتباکس موجوده. پادکستی که میشنوید قسمت ششم از صحبت‌های خسرو سیناییه که درباره فیلم‌های سینمایی یار در خانه، در کوچه‌های عشق و فیلم مستند کوچه پاییز با ما صحبت می‌کنه. پس با بخش دیگری از تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر معاصر ایران با ما همراه باشید.
ماجرای یار در خانه باز خیلی جالبه. مرسی گم شده که ساخته شد. تیکه‌هایی از اون رو در تلویزیون نشون دادن. یه روزی من نمیدونم چجوری پیدا کردم، یه آقایی به من زنگ زد که من میخوام شما رو ببینم. قرار گذاشتم. اومد پلو من، دیدم یه جوونی است با چهره‌ای که خیلی به جنوبی‌ها میخوره، بیشتر بهش میومد که مثلا آبادانی یا بوشهری یا اینجوری باشه. و بعد دیدم اینقدر نامه برای من آورد و گفتش که من دارم عقب اقوامم میگردم. شما اون فیلمو که ساختین فکر کردم شما بتونید به من کمک کنید. من مادرم لهستانی بوده و پدرم یونانی و اقوام من رو در آشویتس کشتن و من عقبشون دارم میگردم. اینا هم نامه هاییست که من به صلیب سرخ بین المللی نوشتم و نشونی این آدم ها رو دادم، ولی هیچ کدوم پیدا نکردم. حالا آمدم و میخوام شما اگه اطلاعاتی داریم به من کمک بکنید. یکی یک فوتوکپی هم از نامه ها به من داد. بعد از اینکه من نامه رو دیدم که واقعا این مکاتبه کرده با همه اینجاها، اما خیلی چهرهش برام عجیب بود. برای اینکه میدم به چیزی که شباهت نداره، به اینکه یه آدمی که مادرش لهستانیا، به خصوص لهستانیا خیلی سفیدن، یه سفیدی خاصی دارن، که مادرش لهستانی باشه و پدرش یونانیه، به قیافش نمیخوره. چجوری جریان؟ موضوع جالب شد برام. با اون خانم آنا بورکوفسکا که بعداً تو فیلم مرثیه گم شده هست صحبت کردم، گفتم تو این خانمی که این میگه مادرشه میشناختی؟ گفت بله. گفتم که بچه داشت چجوری بود؟ گفت چطور مگه؟ گفتم برای اینکه یه آقای آمده میگه من بچه اونم، ولی به نظرم قیافش اصلا نمیخوره به این مثل. بعد شروع کرد برای من گفتن، آنا شروع کرد برای من گفتن، گفتش که ما رفیقم بودیم و این بچه دار نمیشد و یه کارگری داشتن جنوبی، یه زنی که خدمتگارشون بود و مال جنوب بود و فقیر بود، حامله شده بود و اینها باش قرار گذاشتن که بچه رو وقتی به دنیا آمد از همون اول به اینا بده، پیش هم دیگه سراغش نیاد و این بچه اون بچه است. تازه من فهمیدم موضوع چی. ولی چیزی که برای من جالب بود این بود که این آدم اصلا نمیخواست شک بکنه در این موضوع که مادرش لهستانیه. منم هرگز به روش نیوردم، اما موضوع برای من موضوع آدمی شد که در واقع مادر واقعیشو نمیخواد بپذیره و آواره دنیاش عقب یه مادر دیگه میگرده که هیچ وقت پیدا نمیکنه و در این چیز تبدیل به یه آدم بی‌پشتوانه دلغکوار میشه. تا وقتی که اون آدم در ایران بود من به خودم اجازه نمیدادم این فیلمو بسازم، چون فکر میکردم از نظر عاطفی لطمه میزنم بهش. بعد از اینکه رفت فیلم رو ساختیم با یه آقایی که فکر میکنم یه فیلم فقط تهیه کرد، این کارم نبود، با مکافات فراوان فیلم ساخته شد، در مشهد ساختیم که خیلی جالبه. باز دوباره این فیلم در زمان ساخته شدن خیلی چیز نبود، اما بعدن که در مشهد دوباره نمایش داده شد دیدم چقدر شلوغ شد و چقدر طرفدار پیدا کرد. اون فیلم یار در خانه بود. در واقع یار در خانه و ما گرد جهان میگردیم.
مادرم خواهر بزرگتر بود. با پدر و مادرش به شرق لهستان رفته بودن که جنگ شروع شد و لهستان رو نصف کرد
و بعدش هم ماجرای بردن به سیبری اردوگاه کار و بالاخره آوردن اونها به ایران. حیف شد که من فیلم لهستانی‌ها رو تموم کردم، وگرنه حتما داستان زندگی مادر شما رو توی فیلم می‌گذاشتم.
میخوام اول این نامه رو پیدا بکنم. شما باید حتما اون رو ببینید، خیلی جالبه.
خب حتما وقت مادرتون به ایران آمد مثل خیلی از زن‌های لهستانی دیگه یه شوهر خوب ایرانی پیدا کرد و همینجا موندگار شد.
بله همینطوره.
اما پدرم ایرانی نبود، اصلا یونانی بود.
متشکرم. دیمیتریادیس.
چی؟
فامیل اصلی منم همینه، دیمیتریادیس. تو لاله‌زار یه مغازه کوچیک داشت، شیرینی و قهوه داغ و شیرکاکاو میدادن. اون روزا از پاتوقای خوب لاله‌زار بود. این عکس مادرمه، اینم پدرم.
در کوچه های عشق درست یک سال پس از پایان جنگ ایران و عراق ساخته شد. دختر من که دانشجوی تئاتر بود با این آقای حمید فرخ‌نژاد هم کلاس بودن و یک تعطیلات نوروز رو 5-6 تا از دانشجوهای تئاتر با هم رفته بودن به آبادان. حمید که خودش آبادانی بود، حمید فرخ‌نژاد، اینا رو مهمون کرده بود اونجا و غیره. وقتی که برگشتن دخترم به من گفت که بابا یه سری عکس گرفته بود آورده بود. گفت ببین الان بعد از جنگ آبادان ویران شده است. این حتما تا 1-2 سال دیگه ساخته میشه. دیگه به این شکل نخواهد بود. بنابراین اگه یه فیلم بتونی بسازی راجع به این خیلی خوبه. من عکس‌ها رو نگاه کردم دیدم خیلی جذابه. الان برای فیلم.
همیشه دوست داشت خودش زنگ مدرسه رو بزنه.
من یک کسی یک کار خوب بکنی تو زندگیم هیچ وقت یادم نمیره. آقای عبدالله اسفندیاری رئیس بخش فرهنگی فارابی بود. یه روز رفتم پلو آقای عبدالله اسفندیاری، گفتم آقای اسفندیاری، گفت چی؟ گفتم من میشناسی؟ گفت آقای اختیار داری فلان. گفتم نه، همینطوری کلی. گفت بابا، گفتم چند تا از بچه‌هایی که باید کار میکنن، من 25 سال تدریس کردم از سال 46 تا 71، گفتم چند تا از این بچه‌هایی که باید کار میکنن سر کلاس من بودن. گفت آقا میدونیم این حرفا کدومه؟ گفتم ببین یه خواهش ازت دارم، منو نیاریم ببریم، من اون شوقی رو که دارم از دست میدم. وقتی هی برم بیام برم بیام آخر سر اصلا دیگه نمیخوام فیلم رو بسازم، بذارم با این شوق و ذوق یه فیلم بسازم. گفت حتما. گفتم که سناریو که از من نمیخوای؟ گفت نه، فقط نمیخوای بگی چی میخوای بسازی. گفتم میخوام بگم آقا جنگ بوده، آبادان خراب شده، آبادان نمادی از ایران، بیاین این شهر رو درستش کنیم. گفت خب این که بد حرفی نیست. گفتم خب فقط به من مواد خام بدین، لابراتوار بدین و استودیو برای صدا. اینا رو من داشته باشم بقیه بچه‌ها با من همکاری میکنن. گفت باش. هیچ هم از من نپرسید. خب من با 9 تا از بچه‌ها یک سال پس از جنگ رفتیم به آبادان و فیلم در کوچه های عشق رو ساختیم. رفتیم آبادان، پدر فرخ‌نژاد هنوز زنده بود، برادرشم بود و غیره. خب یه مقداری من تحقیق کردم و صحبت کردیم و بعد اونجا یک اتفاقی افتاد که برای خود من خیلی جذابیت داشت و اون این بود که من معمولا سناریوم خیلی دقیق هر پلانی رو مشخص میکردم، حتی زمانشو. یعنی مثلا یادمه تو فیلم‌های کوتاه به خصوص اگه قرار بود یه فیلمی مثلا 15 دقیقه باشه، میشد 15 دقیقه و 15 ثانیه یا مثلا 14 دقیقه و 50 ثانیه، تو این محدوده خیلی دقیق پلان حساب می‌کرد. یه مشکل داشت، اینو به عنوان فیلمساز میگم که تجربه باشه برای دیگران. یه مشکل داشت، همون این مشکل بود، من نگاه می‌کردم ببینم همه چی فیلم درسته اما بعضی جاها زنده نیست، اونقدر که میخوام زنده نیست. اتفاقا شاید این خاطره باز جالب باشه، میگم برای اینکه اگر برای فیلمسازای جوان بود چه باشه. من جوان که بود، یعنی قبل از انقلاب جشنواره فیلم تهران بود و اینا، کارگردان و فیلم هنرپیشه‌های معروف رو دعوت میکردن. یه شب من که خیلی جوان بودم اون موقع، مثلا شاید حدود 30 سالم بود، سر میز شام این شانس رو داشتم که پهلوی کارگردان معروف انگلیسی آمریکایی جوزف لوزی نشسته بودم. جوزف لوزی که اون فیلمای اون خدمتکار و غیره رو با دیرک بوگارد ساخته، پهلوی جوزف لوزی نشسته بودم. همونطوری من که حرف بزنیم، من بهش گفتم که آقای لوزی من یه سوال از شما دارم. گفت چی؟ گفتم که من فیلمامو خیلی پلانامو دقیق حساب میکنم، همه چیزم رو کاغذ دقیق پیاده میکنم، اما حالا بعد از چند سال فیلم ساختن دیدم که در این حال که همه چی درسته ولی بعضی جا زنده نیست خیلی. حالا کم کم به خودم اجازه میدم که سر صحنه در واقع در اون چی که روی سناریو فکر کردم یه تجدید نظرم بکنم، تو صحنه نگاه کنم ببینم چی بهتر میشه از اون برداشت بکنم. خندید، گفت منم که جوان بودم همین مسئله بود، واقعا منم اول خیلی همه چیزو دقیق چه میکردم ولی بعد کم کم به خودم اجازه دادم که سر صحنه هم بدیه سازی بکنم. خب این دیدم به عنوان یه تجربه خوبی است که چیز. یه چیز دیگه ای در فرهنگ سینما هست، کامرا استیلو. کامرا استیلو، استیلو به معنی خودکاره، یعنی دوربین خودکار. من اصولا یه مقداری ماجراجویی کاری همیشه داشتم از نظر ساختار و غیره. فکر کردم که در کوچه‌های عشق رو به تکنیک کامرا استیلو بسازم. یعنی چی؟ یعنی هیچی رو ننویسم، بلکه انگار یه فیلم مستند دارم میسازم، بیام در صحنه همونجا برداشت بکنم. یزدکی داستانی بود. اما قبلش در چند جا، یکیش هم تهران بود، یه هتلی بود سر سید خندان و اونورا و جاهای دیگه، رفتم و از جوانایی که 20 و چند ساله بودن، که حالا اینا تو شروع جنگ مثلا فرض بکنید 12 ساله، 10 ساله، 13 ساله غیره بودن، رفتم گفتم بچه ها میخوام برای من خاطراتتون رو از اون روز اولی که جنگ شروع شد چه خاطره‌ای دارید بنویسید برای من. حدود 150 تا خاطره کوتاه یه صفحه‌ای نوشته شد. من اینا رو خوندم و دو تا چیز شکل گرفت تو ذهنم. یکی این بود که یکیشون که زنده مونده برگشته توی آبادان و توی این کوچه ها دوستایی که کشته شدن تو جنگ و غیره و غیره رو یادش میاد، عشق جوونی، عشق نوجوونیش رو یادش میاد و غیره، اینا رو میبینه همه رو، این صحنه رو.
چه بچه های گلتا می هستیم برید دنبال کارتون ها؟ نه بابا دارید، نه 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 دارید.
یکی دیگه اش که یادمه که یه آقای عکاسی به من گفت، گفتش که رفتم توی خونه دیدم که یک خمپاره یا راکت خورده بالای سقف خونه و کف زمین یک کک له شده هست با عکس یه دختر بچه. در واقع معلوم بود که جشن تولد چیزی بوده که، یعنی میخوام بگم خطا اینجوری، ولی هیچ کدومو ننوشتم، فقط یادداشتای اینجوری برمی‌داشتم، سناریو نداشت. تنها فیلم من هست که عمدن میخواستم تکنیک کامرا استیلو رو تجربه بکنم. فیلم ساخته شد و یادم هست مثلا اینطوری بود ساخته شدن فیلم، که آقای قلی‌پور که اون موقع مسئول تدارکات بود، یه روز که داشتیم میامدیم دیدیم که بچه‌ها دارن توی کوچه این پوک فشنگا و این چیزای مال نارنجکا و اینا رو دارن باهاش جنگ بازی میکنن. آقا نمیخوای یه سکانس بذاری که جنگ تموم شده ولی باز این نسل بچه‌ها باز دوباره با اینا داره جنگ میکنه فلان. من همیشه گفتم این به اسم تو ثبته، من هر جا باشه این به اسم تو ثبته. به هر حال فیلم در کوچه‌های عشق یا اولین یا دومین، فکر میکنم اولین، شاید هم دومین فیلمی بود که در بخش نگاه ویژه جشنواره کن پذیرفته شد و اونجا نمایش داده شد و یک فریمش هم لازم نشد که این ور اون ور کنه، کسی دست نزد. اما بذارید یک موضوع دردناک رو بهتون بگم. من توی سالن روسینی تو جشنواره کن نشسته بودم و واقعا نمیتونم بگم چجوری اشک ریختم. میدونید چرا؟ وقتی در کوچه‌های عشق ساخته شد و وقتی که فهمیدیم که قراره تو بخش نگاه ویژه جشنواره کن نمایش داده بشه، من با آقای نوذری رئیس لابراتوار ارشاد بود، با نوذری که از قبل از انقلاب با من دوست بود، گفتم نوذری جان این فیلم من یه کپی تمیز میخوام. همون موقع خدا بیامرزه آقای سیف الله داد و آقای منوچهر محمدی و آقای اسکرپور یه دفتری داشتن، اونها با کانال 4 بی بی سی یه قراردادی بسته بودن برای فیلمی درباره آوارگان شیعه کرد که از صدام فرار کرده بودن، آمده بودن بین پاوه و نوسود، یه اردوگاهی بود، قرار بود برم انگلیس اونجا اینو مونتاژ کنم. پس بعد میرفتم. کپی اولی که در اومد من نگاه کردم دیدم راشای من رنگاش خیلی خوب بود و این راشا رنگ ماسه، اصلا رنگ نداره. گفتم نوزه جان این چیه؟ گفت حالا سعی میکنم یه دونه بهتر برات بزنم. باز زد، باز دیدم همونه. من دیگه بعد میرفتم برای انگلیس. من دیگه کپی سومو گفتم تو رو خدا خودت نگاه کن این راشای من ببین رنگش خوبه. رفتم به انگلیس، فیلمو مونتاژ کردم، زمانش یه طوری بود که بعدش باید میرفتم کن، جشنواره کن. یعنی من فیلمو توی سالن روسینی دیدم توی کن و دیدم رنگ از اون دوتا هم بدتره. واقعا گریم دیدم که یک دفعه آدم شانس داره که یه همچین موقعیتی براش فراهم بشه. اینو من دارم، 1991. حالا اکرانش چجوری شد؟ بذارید اونم براتون بگم. آخه ببینید من اینایی که بگم تبدیل به درد دل میشه، من نمیخوام درد دل کنم. من رفتم پلو آقای بهشتی، گفتم آقای بهشتی این فیلم توی بخش نگاه جشنواره کن بوده، هنرپیشه به اون شکل نداره، اما من دلم یه چیزی میخواد، به عنوان فیلمساز که انواع فیلم ها رو میسازه، این اون دو هفته ای که اون زمان ها تو سینما میذاشتن، دو هفته میذاشتن، در اون دو هفته رو تو سینما بمونه، من بفهمم آیا اصلا مردم میرن این نوع فیلم رو نگاه کنن یا نه. آقای بهشتی موافقت کرد. حالا دفتر پژوهش‌های فرهنگی 4-5 روز بعد از اینکه 4 روز بعد از اینکه فیلم آمد توی شهر قصه، میخواست همین فیلم مرثیه گم شده ای منو توی برنامه فوق‌العاده بگذاره. به این ترتیب من باید بعد از 3 یا 4 روز این فیلم مرثیه گم شده رو میبردم به آپاراتچی بدم. اون زمانم چهرم خب کمتر شناخته شده بود، شاید آپاراتچی امروز هم نشناسه، یعنی اصلا. وقتی اینو بردم به اون بدم، خواستم وارد سینما بشم، دیدم که عکسا و پوسترای در کوچه های عشقو دارن برمی‌دارن. چی شد؟ هنوز 4 روز بیشتر نموند. وقتی رفتم پلو آپاراتچی، بدون اینکه بگم من کیم، گفتم اینو آوردم که میخواین امروز نشون بدین. به خدا قسم به جان بچه‌هام، عین جمله‌اش بود به من. گفت آقا بیچاره فیلم سازه تهیه کنندش. گفتم چرا چی شد؟ گفت آقا این فیلم با حاشیه مگنت بود، این هد مگنت ما هم از اول انقلاب خرابه، شکسته. صدای سر سنم بود، هیچکی نمیفهمید چی داره میگه. این بود که دیگه برش میدونیم دیگه. من حرفی ندارم. ولی باور بکنید اون چی که به شما میگم یه سینما شرق قصه.
یعنی این فیلم فقط 4 روز نمایش شد توی شرق قصه؟
به صورت نمایش اونجوری، بعدن تک تک مثلا تو این شهر اون شهر یه جلسه نشون دادن.
سلام.
سلام.
شما بچه کوچه بغلی اون نیستی؟
بله بله.
3-4 تا بودید اینجا بازی میکردید، شنیدم یکیتونم شهید شده.
بله خدا بیامرزدش.
خدا رحمتش کنه. ما بچه رو فرستادیم شیراز، اومدیم روز بعدش خودمون حرکت کنیم بریم. لعنتی ها امونمون ندادن به این روز انداختنمون، زمینگیرمون کردن.
اما در مورد کوچه پاییز، 1375 بود. من اولین فیلمی که درباره مجسمه های جازه طباطبایی ساختم 1346-47 بود. اما اون یه فیلم به اسم شرح حال که 12 دقیقه است و در واقع سعی کردم یه شعر سینمایی بسازم که 1974 یعنی 1353 در جشنواره فیلم کراکو هم نمایش داده شد به عنوان یه فیلم تجربی. اما فکر میکردم که خود محل گالری هنر جدید و شخصیت خاص خود جازه طباطبایی میتونه خیلی فیلم خوبی بشه، کمک بکنه. اما باز طبق معمول این رو دیگه عادت داشتم، برکی گفتیم نمیشود. تا اینکه یه روز جازه به من زنگ زد، گفت خسرو یک اتفاق جالب افتاد. گفتم چی بود؟ گفت دیروز آقای بهشتی که اون موقع در شهرداری توی فضاهای فرهنگی اینو، گفت دیروز آمد اینجا و اینجا رو که دید اصلا ذوق زده شد و گفت چه جایی که من نمیشناسم، فکر نمیکردم و اینا. و واقعا هم گالری هنر جدید نه فقط در سطح ایران، میتونم راحت بگم در سطح جهان، یه چیز خاص بی‌نظیر بود و من سابقه شو داشتم. من با جازه از سال 35 آشنا بودم و دوست شدیم و زندگیشو میشناختم و اینا. به این ترتیب به ما گفتن که ما همون فضای فرهنگی، گفتن ما مواد خام و لابراتوار رو استودیوی صدا رو تامین میکنیم، باقیش با خودت. من همیشه گفتم ثروت من سرمایه نقدی نیست، ولی خب دوستانی بودن که همیشه آمادگی همکاری داشتن، خودشون هم میدونستن که در واقع مسئله مالی نیست اینجا، مسئله اینه که کاری رو انجام بدیم که دلمون دوست داریم انجام بدیم. آقای لقمانی بودن، آقای اسکندری بودن، دوستانی که همیشه با من همکاری داشتن. کار رو شروع کردیم تو گالری هنر جدید. گالری الان هم هست هنوز، منتها درش بسته است و متروک شده. خیابان طالقانی به طرف شریعتی که میرین، کوچه طباطبایی مقدم دست راستتونه. 100 متر که بریم پایین دست راست. که من از این عنوان کوچه پاییز به عنوان یه چیز نمادین هم در واقع پاییز زندگی یه هنرمندی که اونجا بود. کار خوب پیش رفت.
من چرا نقاشی میکنم؟ نمیدونم. فقط وقتی که نقاشی میکنم احساس میکنم که هستم. باشه دست یکم بیار بالا. آها بالاتر. خوبه. مرسی. همین. میونه آهن و فولادی که شهرم را پر کرده، هنوز گرفتار تکرار روزمرگی نشدم. هنوز آهنی نشدم. با هر تابلو حساسیت‌های تار و پود وجودم را حس می‌کنم و می‌دونم که زنده‌ام. با این همه تردید دارم. میشه فقط با هنر زندگی کرد؟ اسم جازه در ذهنم حک شده بود. احساس می‌کردم که او هنرمندی است که می‌تونه جوابگوی بسیاری از سوالاتم باشه. 30 سال پیش دوست فیلمسازم فیلمی از مجسمه‌هاش ساخته بود. شرح حال. شرح حال کبوتری بود که پروازکنان به دخمه موجودات آهن شده می اومد. توطئه می کردند، فریبش می دادند تا بکشنش و آهنیش کنند.
یک نکته هم اینجا من فراموش کردم بگم که این اتفاقا در کن که نمایش داده شد، اونجا خیلی مورد بحث قرار گرفت. من به دلیل سابقه‌ای که در موسیقی داشتم همیشه سعی کردم ببینم که این ساختارهای مختلفی که در هنرهای مختلف هست چقدر قابل تبدیل در هنر دیگر. من اینکه معتقدم اینا همش به حسهای انسانی برمیگرده، این تناسبها، این صداها، این تصاویر همش به هم مربوطه، منتها در هنرهای مختلف به اشکال مختلف شکل میگیره. این بود که من در دو تا فیلمم، یکیش اون زمان بود که در فرهنگ هنر بودم، در فیلم پرستش که راجع به مسجد شاه اون زمان، مسجد امام فعلی که هست، ساختم. یکیش در کوچه های عشق که از فرم سونات موسیقی خواستم ببینم این توی سینما چگونه میشه روش کار کرد. کاری نیست که من فقط کرده باشم، هستن کسایی، مثلا فرض بکنید که بلا بارتوک، آهنگساز مجارستانی، که آهنگساز بزرگ مجارستانی قرن بیستمه، میاد اون تناسب طلایی رو که در هنرهای تجسمی وجود داره، اون نقاط طلایی رو، تناسبش رو میاره تو موسیقی و توی موسیقی سعی میکنه که از اون تأثیر بگیره و توی یکی از آثارش هستیم. همین کار رو من سعی کردم از فرم سونات که در موسیقی هست توی سینما استفاده کنم. این فرم سوناتو گفتم، من یکی در فیلم پرستش استفاده کردم، یکی در فیلم در کوچه های عشق، که در هر دو اینا یه تم آ انتخاب کردم، یه تم ب، چنان که در سونات اتفاق میفته که سونات در واقع پایه سمفونی هم هست. این تم آ و ب هر کدوم گسترش پیدا میکنن، در هم ادغام میشن، جدا میشن، بالاخره در نهایت به یک واحد میرسن، اما این تم آ و ب موازی حرکت میکنن و گسترش پیدا میکنن. همین کارو من توی در کوچه های عشق کرده بودم. حالا دیگه بیشتر به در کوچه‌های عشق نمی‌پردازم. در کوچه‌های عشق یه فیلم داستانی بود که من با تکنیک مستند ساختم. اما کوچه پاییز به دلیل اینکه ژازه خودش هم سابقه بازیگری داشت و تو فیلم هم بازی کرده بود و غیره، حالا مجسمه‌سازه، فکر کردم این دفعه من این فیلم مستند رو که در واقع راجع به گالری هنر جدیده با تکنیک داستانی می‌سازم. خب این نوع تجربه ها همیشه برای من جذاب بوده، یعنی امکانات سینما رو ارزیابی کردن که چیکار میشه کرد و همین کار رو هم کردم. به این ترتیب کوچه پاییز شد فیلمی مستند داستانی و از اون به بعد پایه شد برای چند تا فیلم دیگری که من مستند داستانی ساختم. 1375 ساخته شد. میتونم تنها چیزی که بگم خیلی خوشحالم که بالاخره این فیلم ساخته شد، چنان که شما هم امروز پرسیدید اون گالری اصلا کجا بود. گالری هنر جدید یکی از مراکز غیر دولتی تهران بود که بسیار فعال بود، هنرمندای مختلف توش برنامه می‌گذاشتن، از نمایشگاه‌ها گرفته، خانم منگیزلا دو تا نمایشگاه اولش اونجا گذاشت، من شب شعرمو که اون کتاب تاول‌های لجن بود اونجا گذاشتم که آقای نادرپور اون زمان آمد راجع به شعر نو ایران و اینا صحبت کرد و دائما اونجا جمع بودیم و بحث می‌کردیم، فضای بسیار خلاقی بود. و 1375 بود که من چیز رو ساختم، کوچه پاییز.
ممنون از توجهتون. اونچه که شنیدید قسمت 10 و 11 مصاحبه تصویری با خسرو سینایی در سایت آرتباکس بود. تهیه کننده این پروژه فخرالدین انوار، همکاران این قسمت آزاده نوزاد مقدم، مهیار مهرنوش و حسین سلامت، تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی، ضبط در استودیو پاییز. در قسمت 13 که هفته آینده منتشر میشه، خسرو سینایی درباره فیلم سینمایی عروس آتش و فیلم مستند گفتگو با سایه با ما صحبت میکنه. من زهرا بلدی هستم و ممنونم که آرتباکس رو به هنردوستان پیشنهاد میدید. artbox.ir